شنبه 24 خرداد 1399، 13 ژوئن 2020، 21 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید نگاهی به چشمانداز اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1399، نقد یک روزنامه نگار و منتقد سینما بر یک کمدی با سوژه نابینایی، آن هنگام که نفس هوا می شود، معرفی کتابی به قلم یک پزشک، نقل موزه، گشتی در تالار روم باستان. سلام به شما، خوش آمدید به 55مین شماره از بسته صوتی ایران سپید. من امید هاشمی و همکارانم این مجله صوتی رو برای شما آماده کردیم. اول هفته است، براتون هفته سرشار از موفقیت آرزو می‌کنیم و امیدواریم که تا آخر هفته با ما با این بسته صوتی همراه باشید. در آغاز این مجله صوتی، سهیل معینی مدیر مسئول روزنامه ایران سپید و مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان ایران چاوش نگاهی انداخته به چشمانداز اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1399.
موضوع این گفتگوی صوتی در این هفته نگاهی است به چشماندازی که میتونیم در زمینه اجرای قانون حقوق معلولان در سال 99 داشته باشیم. بهانه این در واقع اشاره ابلاغ بودجه 1300 میلیارد تومانی تخصیصی به اجرای قانون حقوق معلولان هست که عملاً تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته نداره و به نظر میاد در جهاتی محدودتر هم شدیم. آنچه از این بودجه میشه انتظار داشت، حتی با توجه به تورم پولی کشور و افزایش هزینه ها، توقع کمتری است از کارایی در مقایسه با سال گذشته. در نتیجه ما به دو شکل میتونیم به این مسئله ورود بکنیم. یکی این که خب چرا این بودجه در این حد تخصیص پیدا کرده. واقعیت قضیه این استش که وضعیت کشور در مقایسه با سال گذشته گشایش چندانی را نظر مالی نداشتیم و با توجه به بحران کرونا محدودیت‌های جدی در منابع هم شکل گرفته، چون بخشی از منابع تخصیصی دولت به انهای مختلف صرف مهار آثار بحران کرونا شده، تحریم‌ها هم همچنان ادامه داره و بلکه بسته‌های تحریمی جدیدی هم در راه است. در نتیجه امید چندانی به افزایش این بودجه نمی‌رفت. خب از منظر دوم اگر بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، بحث این هستش که چه انتظاری میتونیم داشته باشیم. واقع بینانه آنچه که جامعه معلولان، جامعه نابینایان، کمبینایان میتونن از وضعیت امسال انتظار داشته باشن، در بهترین شکلش کارایی مدیریت منابع هست، به این معنا که همون منابع موجود بهینه تخصیص پیدا کنه، اولویت‌های علمی تدوین بشه، نظام شفاف نظارتی پیش بینی بشه تا بشه واقعا از همین بودجه‌ای که تخصیص پیدا میکنه به شکل بهینه استفاده کرد. بحث بسیار ضروری دیگه تعقیب و پیگیری اجرای احکام قانون از سوی وزارتخونه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلفه. این بودجه 1300 میلیارد تومانی به طور مستقیم بودجه تخصیصی به قانون حمایت از حقوق معلولانه، ولی سرفصل‌های مختلف قانون در وزارتخونه‌های مختلف بودجه قاعدتا باید براش پیش بینی می‌شده. در نتیجه خیلی خیلی مهم هست که ما بپردازیم به اینکه وزارتخونه‌ها در همون بودجه‌های اجرایی خودشون اون احکامی رو که باید به قانون تخصیص میدادن اختصاص بدن و ما بتونیم در واقع اون تکالیفی رو که این وزارتخونه‌ها دستگاه اجرایی متناسب با بودجهشون باید انجام بدن در قبال افراد معلول پیگیری بکنیم و به این ترتیب میتونیم در واقع یه وسعت بیشتری به منابع بدیم و کارایی بیشتری رو به همین بودجه‌های محدودی که وجود داره در واقع تزریق بکنیم و از اون ور خود به خود خروجی‌های بهتری برای جامعه معلولان در واقع انتظار داشته باشیم. بهترین روش واقعا تدبیر در مدیریت منابع هست. اگر بتونیم این رو با توجه به مشکلات موجود کشور پیش ببریم، هر درصدی که پیش ببریم در واقع جامعه معلولان موفقه، و این میشه دقیقا تکلیف تشکل‌های معلولان از جمله نابینا در سال جاری، و اون پیگیری دقیق اجرای تکالیف همه وزارتخونه و دستگاه اجرایی متناسب با بودجه‌ای بوده که باید پیش بینی میکردن و اگر نکردن قصور کردن. باید نظارت کنیم و در واقع ازشون بخوایم که پاسخگو باشن، و اگر هم کردن شاهد تدوین برنامه‌های اجراییش باشیم.
صدای سهیل معینی بود که میشنیدید، مدیر مسئول روزنامه ایران سپید و مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان ایران چاوش.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
شنبه هفته گذشته نقد یک روزنامه‌نگار و منتقد سینما رو بر فیلم چشم و گوش بسته شنیدید. اگر از جمله نابینایانی باشید که سینما رو پیگیری میکنن، علل خصوص سینمای ایرانو، میدونید که یک کمدی، در واقع کمدی که آخرین ساخته فرزاد مؤتمنه، نابینایی رو دستمایه خندوندن مخاطب کرده و این کارش حرف و حدیث های زیادی رو در بین مخاطبان از جمله نابینایان به وجود آورده. ما هم سعی میکنیم که نظرات مختلف رو در همین راستا با شما به اشتراک بذاریم. الان قراره که نقد ابراهیم قلی‌تبار عمران، روزنامه نگار و منتقد سینما، رو بر این فیلم بشنویم.
چرا نمیشود برای فیلم های به اصطلاح کمدی بی محتوا نقد نوشت و از دریچه سینما به واکاوی آن پرداخت؟ البته مراد از کمدی و طنز در برگیرنده همه اشکال کمدی نیست، که در همین سینمای ایران بودند کمدیایی که میشد آنها را هم تحمل و هم نقد کرد و در زیر پوستشان به نوعی جامعه را بیشتر و بهتر شناخت. مراد از این پیشقدیانی به قول قدما نقدی است به آخرین ساخته فرزاد مؤتمن به نام چشم و گوش بسته، کارگردان به حتم دنبال کننده سینمای حرفه‌ای دنیا که هم مدرس کاربلد سینماست و هم سینما را خوب می‌شناسد. گویا ایده این فیلم از روی فیلم شرنش و شرنبین آرتول هیرر، کارگردان کانادایی است. زوج نابینا و کر که به واسطه کشته شدن فردی در مغازه فرد کر به اتهام قتل بازداشت شدند و در این میان گروه به ظاهر تبهکار در پی یافتن جعبه ارزشمند هستند که فرد مقتول در مغازه جاسازی کرده بود، و بالمعال پای پلیس نیز به میان کشیده می شود و در روزی که این دو متهم روانه دادسرا هستند، به واسطه فرد دیگری که در ماشین اعزام هست مورد کمین قرار می گیرند و از مهلکه می گریزند، و داستان بی محتوای این زوج مثلا خلافکار با بازی امین حیایی در نقش کر فیلم و بهرام افشاری در کاراکتر نابینا آغاز می شود. اینکه جناب مؤتمن سینما را به خوبی می شناسد هیچ بحثی نیست و نیاز به گفتن ندارد که این فیلم به حد به دلایل بهره مالی ساخته شده است، ولی می توان از ایشان پرسید حجم گرتبرداری از موسیقی و فیلم های مورد علاقه چه کارکردی برای سینمای داخلی، آن هم در نوع کمیک، دارد، و اصولا آیا سینمای کمدی و طنز باید مابعضای بیرونی هم داشته باشد، و یا می توان در خلأ و تصورات ما نقش بندد و به پرده سینما رسد؟ هماره شاید برای مخاطب عادی سینما حرکات و اکت هنرپیشه ها در چنین نقش های جالب باشد و خنده بر لبان بنشاند، ولی بهره بردن از نقصی در اعضای بدن، حال این بار نه مادرزادی بلکه در ورزش بوکس، تا چه حد می تواند مجاز باشد؟ و آیا حرکات و رفتار این فرد کور، چون اصرار داشت کور نامیده شود نه نابینا، در عالم واقع هم چنین است؟ در سکانس افتتاحیه و در معرفی فرد کور دست بر قضا در اطراف و نزدیک روزنامه ایران سپید، روزنامه مخصوص نابینایان بود که اگر اطلاع می داشتن دوستان سازنده می توانستن پرسجو کنن که فرد نابینا چه حرکات و رفتاری در زندگی روزمره دارد و صرف به در و دیوار خوردن و افتادن در جوی آب هرچند به واقع نمی تواند برای همه صدق نماید، هرچند در وجه کمیک. و دیگر اینکه چرا این نوع فیلمسازی بر اساس دو زوج دست و پا چلفتی بر پایه شوخی‌های مستتر و پیدایی است که می‌تواند آن را به نوعی گلدرشت فیلم نامید، تا بدان جا پیش رود که حتی بازیگر نیز توان بیان آن نداشته باشد. خطوط قرمزی که در کارهای سطحی و بی‌محتوا رد می‌شود شاید برای خنداندن تماشاگر به کار آید، ولی از دید سینما نمی‌توان آن را مفید دانست. از کارگردان شب‌های روشن که بلد است از بازیگر بازی بگیرد و می‌داند چه بازیگر در چه نقشی استفاده نماید، دور از ذهن بود که مانی حقیقی را در نقش رئیس باند با آن ظاهر بی‌مورد و پوریای پورسرخی که دیگر تمام شده در سینما و تلویزیون در نقش زیردست انتخاب نماید. به هر حال مشکل مالی اگر وجود دارد، این دوستان که رایگان کار نمی‌کنند، و اگر نگره مالی لحاظ نشود آنچنان، باید گفت که این کارگردان است که سعی در آن دارد گونه‌های دیگر فیلمسازی را هم تجربه نماید که فی نفسه ایرادی نمی‌توان بر آن داشت. صحبت اما ادامه سطحی سازی نازلی است که دامن سینما را فرا گرفته و گویا پایانی هم بر آن نیست، و افسوس زمانی بیشتر می شود که کاربلدان این رشته هم خودخواسته و ناخواسته و چشم و گوش بسته تن بدان می دهند.
از جناب عمران به خاطر این نقد تشکر می کنیم و ممنون ازشون که زحمت خوندن اون و ارسالش رو به بسته صوتی ایران سپید هم کشیدن.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
معرفی کتاب بسته صوتی امروز ما به عهده یکی از دوستان خوبمون جناب همایون شاهمرادی خواهد بود. همایون دانش آموخته روانشناسی در مقطع دکترا و در حال حاضر مسئولیت بخش نابینایان کتابخانه عمومی پارک شهر در تهران رو به عهده داره. با هم کتابی رو که معرفی کرده میشنویم.
مطرح شدن جایگاه پزشکان و کادر درمانی طی چند ماه اخیر به عنوان سربازان خط مقدم سلامت بهونه شد برای معرفی کتابی به قلم یک پزشک. آن هنگام که نفس هوا می شود، اسم کتابی است نوشته پال کالانیتی که انتشارات کوله‌پشتی اون رو با ترجمه شکیبا محب‌علی به چاپ رسونده. این کتاب حکایت مواجهه انسان با مرگ، این سرنوشت محتوم تمام ساکنان کره خاکی هست، تا بتونیم علارغم اون و به خاطر اون معنای زندگی و اینکه چه چیزی به زندگیمون ارزش زیستن میده رو دریابیم. پال کالانیتی جراح مغز و اعصاب در سال 1977 در آمریکا به دنیا اومد و در 36 سالگی در حالی که سال آخر دوره آموزشیش به عنوان رزیدنت ارشد جراحی مغز و اعصاب رو میگذروند، متوجه شد دچار بیماری سرطان ریه شده و 22 ماه بعدش هم از دنیا رفت. درک مرگ و پی بردن به معنای زندگی موضوعاتی بودند که پال رو از نوجوانی به بعد به ادبیات و فلسفه و بعد هم پزشکی رهنمون شدن. اون پیرامون این موضوعات به عنوان یک متفکر سالها در ادبیات و فلسفه مطالعه کرد، به عنوان یک پزشک از نزدیک به مشاهده اون در بیمارانش پرداخت و سرانجام به عنوان یک بیمار با تمام وجود اون رو لمس کرد و باهاش روبرو شد. کتاب حاضر صدای این پزشک متفکر در دورانی که به علت ابتلا به بیماری پیشرونده مرگ بیش از پیش بر جنبه‌های مختلف زندگیش سایه انداخته و اون رو هم مثل بیماران خودش توی بیابون بی‌آب و علف فناپذیری خود سرگردون کرده. حال توی این کتاب در دو بخش به شرح زندگی و سیر تکوین دیدگاه‌های خودش پرداخته. تو بخش اول از دوران کودکی و جوانی خودش و شیفتگیش به ادبیات میگه و به بیان دغدغه‌هایی که اون رو در ادامه مسیر زندگی از ادبیات به سمت علوم زیستی، بعد پزشکی و نهایتاً جراحی مغز و اعصاب سوق میده میپردازه. تو بخش دوم پال به شرح حال و روز خودش از زمان تشخیص بیماریش تا روزهای پایانی عمرش پرداخته. دو سالی که در اون دکتر پال کالانیتی جوان رو بیشتر در لباس بیماران میبینیم تا در روپوش سفید پزشکی. کسی که زمانی به بیماران خودش و خانواده هاشون کمک میکرد تا به درک درستی از معنای زندگی و مرگ دست پیدا کنن، حالا خودش داره سعی میکنه تا بفهمه چه چیزهایی به روزهای باقی مونده از عمرش ارزش زیستن میدن. اما لوسی همسر پال پیگفتاری رو زمینه این دو بخش کرده که به تکمیل شناخت ما از شخصیت پال کمک میکنه. اون سعی کرده توصیفی ارائه کنه از وضعیت جسمی و روحی همسرش در ماها، روزها و ساعات پایانی عمرش. پال کالانیتی تو عمر نسبتاً کوتاه خودش به موفقیت‌های تحصیلی و حرفه‌ای چشمگیری رسید، اما تلاش راسخ برای فهمیدن بیشتر به اون انگیزه میداد تا دستاوردهاش. این پزشک جوان حتی بیماری لاعلاج خودش رو هم با تمام دشواری و سردرگمی که براش ایجاد کرده بود، امکانی بی نظیر برای فهم هرچه بهتر مرگ و معنی زندگی تلقی کرد.
از جناب همایون شامرادی عزیز برای این زحمتی که متحمل شدن بسیار سپاسگزاریم.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046-50-40، ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84-711-371 در ساعتهای اداری منتظر پیامها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
نقل موزه حالا دیگه آیتمی است که تقریباً مخاطبای خودش رو پیدا کرده و همه کسانی که علاقمند باشن به این بخش به اندازه کافی باهاش آشنا شدن و دیگه نیازی به توضیح من درباره جزئیات این بخش وجود نداره. بنابراین من ترجیح میدم این بسته صوتی رو به پایان برسونم و شما رو با نیلوفر یزدخواستی و بخش دیگری از نقل موزه تنها بذارم. امیدوارم بسته صوتی ما امروز مورد پسند شما واقع شده باشه. فردا با یک بسته صوتی دیگه با شما همراه خواهیم بود. شما هم همراهیتون رو از ما دریغ نکنین. @ایرانسپید1 در تلگرام شناسه کاربری ماست. میتونید پیغاماتون رو به شکل مکتوب یا صوتی از این طریق به دست ما برسونید. روز و روزگار بر شما خوش.
نقل موزه. پادکست نقل موزه نخستین تجربه شنیداری موزه ها به زبان فارسیه که حاصل همکاری مشترک روزنامه ایران سپید و این جانبه. شما عزیزان این برنامه رو با تنظیم رادیویی امید هاشمی و تولید محتوا و روایت نیلوفر یزدخواستی میشنوید. در ادامه دیدارمون از موزه متروپولیتن، این دفعه میخوایم به ملاقات یکی از بزرگترین امپراتوری های عهد باستان بریم که همزمان با شاهنشاهی اشکانی و ساسانی حکومت میکردند. امپراتوری روم. کشورگشایی و جنگاوری رومیان توی آثار هنری به جا مونده از اونها مشهوده. با این حال ویژگی برجسته این آثار والایی و تکامله که به تعبیری میتونیم اون را میراث هنر یونان بدونیم. اگر به خاطر داشته باشین توی نخستین موزه گردیمون در موزه متروپولیتن اشاره کردم که معبد دندر در دوران تسلط رومیان بر مصر در زمان امپراتور آگوستوس ساخته شده. این موضوع نشانگر پهناوری این امپراتوری از خاور نزدیک تا شمال آفریقا است. امروز از تالاری بازدید می‌کنیم که یکی از سردیس‌های این پادشاه توی اون به نمایش گذاشته شده. تالاری که دیوارنگاره‌های هنر یونان و روم دور تا دور اون خودنمایی می‌کنند و بخش هنر آگوستوسی نام داره. از آگوستوس بیش از 500 مجسمه مرمرین و برنزی به جا مونده که بیشتر اونها تمام قدند. البته سردیس مرمرین آگوستوس این تالار به اندازه واقعی در 2000 سال پیش ساخته شده و احتمالاً بخشی از یک پیکر نشسته است. جالبه بدونید که بعضی از موزه ها آثار شاخص رو بازسازی می کنن که بازی کننده میتونه به راحتی اثر مشابه رو لمس کنه. تصور کنین که مجسمه سر آگوستوس روبرو مونه، حالا بیایید صورت ظریف اونو لمس کنین. اگر از بالای سر مجسمه شروع کنیم، اول بخشی از موهای مواجش رو که روی پیشونیش ریخته شده حس میکنین، بعد برآمدگی ابرو و تورفتگی چشم‌های بدون مردمکش، گونه‌های استخونی، بینی خوش‌تراشی که سر اون در طی این سال‌ها شکسته و مفقود شده، لب‌های با ظرافت با دهان بسته و چونه گرد و برآمدش اونقدر هنرمندانه تراشیده شده که آدم شک می‌کنه آیا واقعاً یه مجسمه سنگیه؟ آگوستوس 77 سال عمر کرده، اما تمام مجسمه های منصوب به او جوان هستند. انگار که نشانه های جوانی مهر تاییدی برای کامل و بی‌نقص بودن او. رومیان فقط مجسمه پادشاهانشون رو به این شکل با صلابت نمی ساختن، بلکه در میان آثار به جا مونده از اونا نقش سربازا و فیلسوفا هم پررنگه. امتداد این تالار رو که پیش میریم به تالار دیگه میرسیم با ستونهای معروف رومی که مملو از پیکره های مرمرینه. مجسمه یک جنگجو و یا قهرمان 2000 ساله‌ای در میانه اون توجهمونو جلب میکنه. پیکری نیمه اوریان، ردایی چین خورده به دوش، با قدرت بر لبه سطحی شیبدار جوری ایستاده که پای چپش کمی جلوتر از پای راسته. نزدیکتر که میشیم نشونه هایی از یک سپر شکسته شده در دست چپ و بخشی از یک نیزه در دست راستش مشخصه. او کلاه خودی بیضی شکل به سر داره، سرش کمی به سمت پایین خمیده و مردمک چشماش با ظرافت حکاکی شده. تموم عضلات بدنش نشان از آمادگی جسمانی اونو داره که بی نقص و با هنرمندی تمام تراشیده شده. کمی دقیق تر اگر نگاه کنیم زخمی هم در قسمت پهلوی اون میبینیم. اما واقعا اون کیه؟ بر اساس پژوهش‌ها احتمالاً این مجسمه کپی از یک قهرمان یونانی به نام پروتوزیلاسه. او اولین یونانی بوده که وارد شهر تروآ شده و اولین کسی که توی نبرد جان خودش رو از دست داده. تروآ شهری باستانی در ترکیه امروزیه که نبردی حماسی به همین اسم اونجا اتفاق افتاده. نبرد تروآ داستان روبوده شدن هلن، زن زیبای یکی از فرماندهان یونان توسط پاریس پسر شاه تروآس. یونانیان برای بازپسگیری هلن با سپاه بزرگی به سمت تروآ حرکت کردند. سپاهیان یونان در حدود 10 سال تروآ را محاصره کردند، اما با رشادت‌های نگهبانان تروآ و هکتور برادر پاریس موفق به شکست اونها نشدند. ها فکر کردن که اسبی چوبین و بزرگ ولی توخالی به عنوان پیشکش صلح برای تروایان بفرستند. یونانیان این اسب چوبین را که گروهی از سربازان یونانی همراه با فرمانده معروفشون آشیل در آن مخفی شده بود را در کرانه ساحل تروآ گذاشتند و وانمود کردند می‌خواهند به محاصره پایان دهند. بدین ترتیب پس از دور شدن سپاه یونان، اسب چوبی توسط مردم تروآ به داخل شهر برده شد و جنگجویان یونانی از تاریکی شب سود جسته و از شکم اسب بیرون اومدن. دروازه شهر را برای لشکریان یونان باز کردند و این شد که شهر تروآ سقوط کرد و با آتش کشیده شد. طبق افسانه ها آشیل یکی از قهرمانان یونانه که بهترین جنگجوی جهان بوده. مادرش ایزد بانو تتوس او را توی کودکی در رود استوبوس قوطه‌ور کرده و آشیل رویین تن شده، البته بجز پاشنه پایش که مادرش گرفته بوده. در نبرد تروآ تیر زهرآلودی به پاشنه پای آشیل اصابت میکنه و اونو از پای در میاره. از همین رو پاشنه آشیل کنایه از نقطه ضعفیه که علارغم سلامت و قدرت عمومی ممکنه منجر به زوال بشه. به پایان سومین قسمت از نقل موزه رسیدیم. تا چهارمین سفر موزه ایمون، خدا یار و نگهدارتون.